موشک‌ها، این پرنده‌های آهنین مرگبار، داستانی پرفراز و نشیب دارند. موشک‌ها از جمله پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین دستاوردهای بشر در حوزه نظامی و دفاعی هستند که تحولات شگرفی در میدان نبرد ایجاد کردند. پیشرفت‌هایی که ریشه‌های آن به قرن‌ها پیش باز می‌گردد. در چین باستان، حدود قرن نهم میلادی، اولین نمونه‌های راکت‌های ابتدایی با استفاده از بارود ساخته شدند. این اختراع که ابتدا برای آتش‌بازی و مراسم استفاده می‌شد، به زودی به عنوان سلاحی در میدان‌های نبرد ظاهر شد. اما نقطه عطف واقعی در توسعه موشک‌های مدرن به جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، زمانی که آلمان نازی با ساخت موشک V2 و رهبری ورنر فون بران فصل جدیدی در حوزه جنگ افزارها گشود. این موشک، اولین موشک بالستیک عملیاتی جهان محسوب می‌شد، می‌توانست از فراز جو زمین عبور کند و با سرعتی فراسوت به اهداف دور دست برخورد نماید.
تاریخچه موشک ها همونطور که دستیار هوش مصنوعی گفت به قرن ها قبل برمیگرده. زمانی که چینی ها تو قرن نهم میلادی از راکت های اولیه برای آتش بازی و بعداً تو جنگ ازش استفاده میکردن. اما شکلگیری موشک‌های مدرن به اوایل قرن بیستم و تلاش دانشمندایی مثل رابرت گودار تو آمریکا و ورنر فون براون آلمانی برمی‌گرده. تو جنگ جهانی دوم آلمانا با ساخت موشک بالستیک V2 انقلابی تو این عرصه درست کردن. این موشک که اولین موشک بالستیک تاریخ محسوب میشه، تونست مسافت‌های طولانی رو طی کنه و لندن رو هدف قرار بده. بعد از جنگ جهانی دوم، رقابت موشکی بین دو ابرقدرت دوران جنگ سرد، یعنی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، به اوج خودش رسید. هر دو کشور با استفاده از دانشمندای آلمانی اسیر شده، برنامه‌های موشکی خودشون رو توسعه دادن. شوروی با پرتاب اسپوتنیک 1 تو سال 1957 و بعدش با ساخت موشک‌های بالستیک قاره پیمای R7 برتری موشکی خودش رو به رخ همه کشید. در مقابلش هم آمریکا به سرعت موشک‌های بالستیک اطلس و تایتان رو توسعه داد و این مسابقه تسلیحاتی جهان رو تا آستانه جنگ هسته‌ای، اونم تو بحران موشکی کوبا، پیش برد. اما موشک‌ها فقط به بالستیک محدود نمی‌شن. تو دهه 1980 موشک‌های کروز به عنوان گزینه دقیق و کم‌هزینه‌ای برای حملات راهبردی مطرح شدند. موشک کروز آمریکایی تاماهاک که اولین بار تو جنگ خلیج فارس به کار رفت، نشون داد که میتونه با پرواز تو ارتفاع پایین و استفاده از سیستم‌های ناوبری پیشرفته اهداف رو با دقتی بی سابقه مورد اصابت قرار بده. اما بریم سراغ این که ببینیم اصلا بالستیک و کروز یعنی چی و چطور کار میکنن. موشک ها به دو دسته اصلی بالستیک و کروز تقسیم میشن که هر کدوم ویژگی ها و کاربرد های منحصر به فردی دارن. موشک های بالستیک مثل توپ های غول‌پیکری ان که با یه پرتاب اولیه و با استفاده از نیروی جاذبه به سمت هدف حرکت میکنن. این موشک ها معمولاً از جو زمین خارج شده و سپس با سرعت بسیار بالایی به سمت هدف شیرجه میزنن. مسیر حرکت اونا شبیه سهمیه، یعنی یه منحنیه و همین ویژگی رهگیری اونا رو دشوار میکنه. موشک های بالستیک خودشون هم به چند دسته تقسیم میشن: کوتاه برد، میان برد، دور برد یا قاره پیما. مثلا بالستیک های کوتاه برد مثل فاتح 110 ما با برد حدود 300 کیلومتر برای درگیری های منطقه‌ای مناسب هستن. موشک های میان برد مثل شهاب 3 هم با برد 1200 تا 2000 کیلومتر توانایی هدف قرار دادن دشمنان تو فاصله های استراتژیک رو دارن. موشک های دور برد هم مثل قائم که نسخه قاره پیما هم داره، یا خیبر و یا قاره پیماهای دیگه مثل GMCG مینوتمن آمریکا با برد بیش از 10,000 کیلومتر قادرن هر نقطه از جهان رو هدف بگیرن. یکی دیگه از معروف ترین موشک های بالستیک خرم شهره که با برد بیش از 2500 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهک های متعدد یک سلاح راهبردی محسوب میشه. این موشک با سیستم هدایت پیشرفته و توانایی مانور تو جو رهگیریش خیلی سخته. از طرف دیگه آمریکا هم موشک‌های بالستیک پیشرفته‌ای مثل ترایدنت 2 داره که از زیر دریایی‌ها شلیک میشه و میتونه چندین کلاهک هسته‌ای رو با دقت به اهداف مختلف برسونه. اما موشک کروز برخلاف موشک بالستیک تو ارتفاع پایین پرواز میکنه و با کمک سیستم‌های ناوبری پیشرفته مسیر خودش رو درست میکنه. این موشک ها معمولاً از موتور جت استفاده می کنن و می تونن با سرعت کم اما دقت بالا به اهداف برخورد کنن. موشک های کروز به دو دسته اصلی زمین به زمین و هوا به زمین تقسیم می شن. موشک های کروز زمین به زمین مثل تاماهاک آمریکا که گفتیم تو جنگ های عراق و افغانستان برای اولین بار استفاده شد. اونا قابلیت پرواز تو ارتفاع بسیار پایین رو دارن و با استفاده از سیستم جی پی اس و نقشه برداری دیجیتال دقتی در حد چند متر دارن. نمونه ایرانی این موشک ها موشک سوماته که با برد 700 کیلومتر و توانایی حمل کلاهک های مختلف یه سلاح راه بردی برای ما محسوب میشه. موشک های کروز هوا به زمین هم مثل AGM 158 آمریکا از جنگنده ها پرتاب میشن و میتونن اهداف زمینی و دریایی رو با دقت بالا نابود کنن. ایران هم تو این زمینه موشک هایی مثل قدر 1 و قدر 2 رو توسعه داده که توانایی هدف قرار دادن کشتی ها و پایگاه های دشمن رو دارن. یکی از نقاط قوت موشک های کروز توانایی اونا تو پرواز زیر راداری اوناست که شناسایی و رهگیریشون رو دشوار میکنه. در حالی که آمریکا، روسیه و چین پیشتازان توسعه موشک‌های بالستیک و کروز هستند، کشورهای دیگه‌ای هم به سرعت وارد این عرصه شدن. حالا شاید براتون سوال شده باشه که آینده توسعه موشک‌ها به چه سمتی میره؟ امروزه بحث موشک‌های هایپرسونیک که میتونن با سرعتی بیش از 5 ماخ یعنی 5 برابر سرعت صوت پرواز کنن به یکی از موضوعات داغ تو حوزه نظامی تبدیل شده. موشک های هایپرسونیک به عنوان انقلابی تو جنگ افزارهای مدرن شناخته میشن. سلاح هایی که مرز بین موشک های بالستیک و کروز رو محو کردن. این فناوری که نخستین بار تو دهه 2000 میلادی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت، الان به یکی از محورهای اصلی رقابت تسلیحاتی بین قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. برخلاف موشک‌های بالستیک سنتی که مسیر قابل پیش‌بینی دارند یا موشک‌های کروز که نسبتاً کندن، موشک‌های هایپرسونیک میتونن با سرعتی که گفته شد و حتی فراتر هم برن. چین و روسیه تو این زمینه پیشتازن و موشک‌هایی مثل آوانگارد روسیه یا دی‌اف 17 چین تقریباً تو لبه تکنولوژی خودشون قرار دارن. روسیه با موشک آوانگارد که تو سال 2018 رونمایی شد، اولین کشوریه که یه گلایدر هایپرسونیک رو عملیاتی کرده. این موشک که روی موشک بالستیک قاره پیما نصب میشه، بعد از جدایش میتونه با سرعت 20 ماخ یعنی 24,696,000 کیلومتر بر ساعت و با قابلیت تغییر مسیر هر سیستم دفاع موشکی رو فریب بده. چین هم با موشک دی‌اف 17 که تو رژه سال 2019 به نمایش گذاشت، نشون داد که تو این زمینه گام‌های بلندی برداشته. این موشک که از یه راکت تقویت کننده و گلایدر هایپرسونیک تشکیل شده، میتونه کلاهک‌های متعارف یا هسته‌ای رو با دقت بالایی بزنه. آمریکا اگرچه دیرتر از رقبا وارد این عرصه شده، اما با پروژه‌هایی مثل AGM 183 یا AARRW، موشک‌های هایپرسونیک هوا برد و سیستم هایپرسونیک زمین پایه LRHW در حال تلاش برای جبران این عقب افتادگیه. نکته جالب در مورد فناوری هایپرسونیک اینه که برخلاف موشک‌های بالستیک که بخش عمده‌ای از مسیر خودش رو تو خارج از جو طی می‌کنه، موشک‌های هایپرسونیک تو تمام مدت پرواز درون جو باقی می‌مونه و همین موضوع راهگیری اونا رو بسیار دشوار می‌کنه. چالش‌های فنی توسعه موشک‌های هایپرسونیک خیلی زیاده. مواد به کار رفته تو بدنه باید بتونن در برابر حرارت شدید ناشی از اصطکاک جو در سرعت‌های فوق‌العاده بالا مقاومت کنن. سیستم‌های هدایت هم باید بتونن تو این شرایط سخت به درستی عمل کنن. به همین دلیله که تنها تعداد معدودی از کشورها تونستن به این فناوری دست پیدا کنن. چهارمین کشوری که وارد این حوزه سخت و جدی فناوری نظامی شده ایرانه. که البته با انتقال این دانش و تکنولوژی به متخصص‌های پنجمین کشور و تلاش‌های مستشارهای نظامی ما، یمن هم به لیست کشورهای دارای هایپرسونیک اضافه شده. نکته مهم اینه که ایران و یمن این موشک‌ها رو برخلاف سه کشور قبلی تست گرم کردن. یعنی توی یه جنگ واقعی استفاده کردن، نه توی رزمایش یا رژه. یمن با شلیک موشک‌های هایپرسونیک فلسطین 1 و 2، بندر ام الرشاش یا همون ایلات و فرودگاه بن گوریون اسرائیل رو بارها مورد حمله قرار داد و ایران هم تو وعده صادق 2 و تو جنگ اخیر 12 روزه در کنار بالستیک‌های خوشه‌ای از هایپرسونیک برای زدن اسرائیل استفاده کرد. سیستم‌های دفاعی آرو 3 اسرائیل، تاد آمریکایی و حتی فلاخن داوود هم که برای رهگیری موشک‌های بالستیک طراحی شده بودند، تو رهگیری برخی از این پرتابه‌ها با مشکل مواجه شدند. تا جایی که چند تا از این سامانه‌های پدافندی، لانچر، رادار و اتاق فرماندهیشون هم مورد اصابت قرار گرفت. منابع نظامی اسرائیلی گزارش دادند که برخی از موشک‌های ایرانی با سرعتی فراتر از 5 ماخ، حدود 6174 کیلومتر بر ساعت، به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کردند. در نهایت توسعه موشک‌ها همچنان ادامه داره و کشورهای مختلف در تلاش هستند تا با افزایش دقت، برد و توانایی‌های الکترونیکی برتری استراتژیک خودشون رو حفظ کنن. ایران هم با ساخت موشک‌هایی مثل حاج قاسم و ابو مهدی نشون داده که تو این زمینه به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرده. از طرف دیگه آمریکا هم با پروژه‌های پیشرفته سعی داره سلاح‌هایی بسازه که دورترین نقاط جهان رو تو کمترین زمان ممکن هدف قرار بده. این رقابت نه تنها تو میدون نبرد، بلکه تو حوزه فناوری و نوآوری هم ادامه داره و آینده جنگ ها رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. موشک ها نه تنها به عنوان ابزار جنگ، بلکه به عنوان نماد قدرت و بازدارندگی تو روابط بین الملل عمل میکنن. توانایی موشکی یک کشور میتونه بدون شلیک حتی یک موشک معادلات سیاسی رو تغییر بده. مثل ایران که با توسعه برنامه موشکی خودش تونسته نقش مهمی رو تو معادلات منطقه‌ای ایفا کنه، یا کره شمالی که با آزمایش موشک‌های بالستیک قاره پیما توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده. تو این مسابقه تسلیحاتی هر کشوری که بتونه موشک‌های سریع‌تر، دقیق‌تر و کشنده‌تری بسازه تو میدون رقابت‌های ژئوپلیتیک برتری داره. این اپیزود رو هم شنیدیم و دیدیم که از موشک‌های V2 آلمانی تا موشک‌های هایپرسونیک امروزی، این سلاح‌ها مسیر طولانی رو طی کردن و بدون شک تو آینده هم شاهد تحولات شگفت‌انگیزی تو این زمینه خواهیم بود. چه به عنوان ابزاری برای دفاع، چه به عنوان سلاحی برای حمله، موشک ها به بخش جدایی ناپذیری از استراتژی های نظامی تبدیل شدن و درک تاریخچه و فناوری اونا برای تحلیل تحولات نظامی جهان ضروریه. آینده جنگ ها به شدت تحت تأثیر این فناوری قرار خواهد گرفت. وقتی یه موشک بتونه تو کمتر از یه ساعت هر نقطه از کره زمین رو مورد اصابت قرار بده، معادلات استراتژیک به کلی تغییر میکنه. این همون دلیلیه که باعث شده قدرت‌های جهانی میلیاردها دلار برای توسعه این فناوری هزینه کنن و کنترل صادرات دانش فنی مرتبط با اون به یکی از موضوعات مهم دیپلماسی بین المللی تبدیل بشه. موشک‌ها امروزه نه فقط به عنوان سلاح، بلکه به عنوان ابزاری برای بازدارندگی و اعمال قدرت سیاسی به کار میرن. توانایی موشکی یک کشور میتونه حتی بدون شلیک تأثیر روانی عمیقی روی دشمن بذاره. با پیشرفت فناوری شاید تو آینده شاهد موشک‌هایی باشیم که بتونن از فضا حمله کنن یا با هوش مصنوعی بهترین مسیر رو برای نابودی هدف انتخاب کنن. در هر صورت موشک‌ها به یکی از تعیین کننده ترین عوامل تو معادلات نظامی جهانی تبدیل شدن و نقش اونا تو جنگ‌های آینده غیر قابل انکاره. خب، با آنالوگ همراه باشید. خیلی ممنونم که پادکست های ما رو دنبال میکنید. تو سایت خبرگزاری آنا به آدرس anna.ir ما رو گوش کنید. شما رو به خدا میسپاریم تا هفته بعد و صحبت در مورد یه موضوع جذاب دیگه. خدا نگهدار.